اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. رسیدیم به بحث سیره فرهنگی امیر مؤمنان علی علیه السلام. عرض کردیم که سیاست فرهنگی حضرت مسائل گوناگونی بود. یک سیاست حضرت این بود که فرهنگ جامعه فرهنگ نقد و تشویق سازنده باشه، نه فرهنگ تملق. فرهنگ تملق مایه سقوط جامعه است. در این زمینه نمونه هایی را عرض کردیم که امیرالمؤمنین میدان میداد به منتقدین، با اینکه امیرالمؤمنین معصوم بود و قطعاً هیچ روش و هیچ گفتارش خطا نداشت. هیچ وقت ندیدیم که امیرالمؤمنین در برابر منتقدان منصف پاسخی جز جواب قانع کننده داشته باشه. آنچنان که در سیره پیامبر اکرم هم همین رو داریم. نمونه هایی رو در برنامه قبل محضر شما عرض کردیم. همونجا یک سخنی گفتیم و آن این که تفاوت است بین نقد سازنده و توطئه، تفاوت است بین نقد سازنده و تخریب. امیر مؤمنان علی علیه السلام طرفدار نقد سازنده بود، اما با اونهایی که میخواستن تخریب کنند حکومت امیرالمؤمنین را، نظام علوی را تضعیف کنند به بهانه انتقاد، امیرالمؤمنین قاطعانه برخورد میکرد. قرار شد که در این برنامه نمونه هاشو خدمت شما عرض کنیم. ولی پیش از آن که نمونه ها را عرض کنم، حیفم میاد که به صورت گذرا و مختصر نقد سازنده و ویژگی های نقد سازنده را عرض نکنم. در برنامه های قبل ضرورت نقد رو گفتم، اما فرصت نشد که ویژگی های نقد سازنده رو بگم. نقد سازنده ویژگی هایی داره. ویژگی اول این است که به گونه ای انتقاد کنیم که منکر زدائی کنیم، نه آن که با برخورد نامناسبمون زمینه لجاجت رو فراهم کنیم. قرار است که با نقد گرهی رو باز کنیم، نان که گرهی بزنیم. ما حق نداریم به بهانه نقد مرتکب منکر بشیم، حتی حق نداریم به بهانه نهی از منکر مرتکب منکر دیگری، چه کوچکتر چه بزرگتر بشیم. این رو بارها گفتیم، الان هم میگوییم که در نظام جمهوری اسلامی که یک حکومت دینی برپا هست، هیچ کس حق نداره به بهانه نهی از منکر برخورد فیزیکی با کسی داشته باشه. بله، به حکم دادگاه قاضی، اونم دادگاه نظام اسلامی، اگر حکمی صادر کرد اون برخورد قانونی است. اما این که کسی بیاد از پیش خودش تشخیص بده این آقا رو باید سیلی بزنه، این آقا رو باید شلاق بزنه، یا خدای ناکرده پیش خودش تشخیص بده که این محدور و دمه، بنابراین باید کشتش، من معتقدم در نظام اسلامی چنین چیزی جایز نیست. و ممکن است که شما بفرمایید در رساله های عملیه نوشتن که اگر کسی رو دیدید که داره خدا رو سب میکنه یا پیغمبر رو سب میکنه میتونید باهاش برخورد کنید. بنده این سخنی رو که میگم بر اساس عنوان ثانوی است. چه بسا عنوان اولی در زمانی که حکومتی نیست حساب جدایی داشته باشه. اما الان که حکومت دینی برپا هست، به عنوان ثانوی، هیچ کس حق نداره به عنوان مهدور الدم از پیش خودش کسی رو بکشه. چرا عنوان ثانوی چیست؟ عنوان ثانوی تضعیف نظامه که تضعیف نظام، ایجاد خلل در امنیت نظام، ایجاد ناامنی خودش منکر دیگری هست و منکر بزرگتری هست. اگه قرار باشه هر کس هر کسو بزنه، هر کس هر کسو بکشه، این دودش به چشم همه میره، امنیت جامعه اسلامی زیر سوال میره. بنابراین نبایستی ما به بهانه نقد، به بهانه نهی از منکر، مرتکب منکر بزرگتری بشیم. این یک. دو، در انتقاد منصف باشیم، همه جوانب رو ببینیم، هم خوبی ها رو ببینیم هم بدی ها رو ببینیم. تنها انگشت رو نقاط ضعف نگذاریم. در گذشته عرض کردم که در روایات ما هست که اونهایی که فقط انگشت روی نقاط ضعف میگذارند و نقاط قوت رو نمیبینن، اینها مگس صفتند. الاشرار یتبعون مساو الناس کما یتبع الذباب المواضع الفاسدة من البدن. منقول هست که این چنین اهل بیت فرموده اند که این آدم های بد هستند که دنبال زخم مردمن، دنبال عیب مردمن، خوبی ها رو اصلا نمی بینن. نقد منصفانه این است که هر دو را ببینیم. سومین ویژگی نقد منصفانه، منطقی، برهانی و با زبان استدلال سخن گفتن. انسان فطرتاً گرایش به سخن برهانی داره، هر کس، ولو با زبانش هم کسی انکار کنه، اما در دلش به سخن منطقی و منصفانه آفرین میگه. منطق دین ما هم منطق قل هاتو برهانکم هست. برهانتون رو ذکر کنید، منطقتون رو ذکر کنید. نکته دیگر در باب ویژگی های انتقاد سازنده آن است که بکوشیم در انتقادات خودمون با برخورد عاطفی، با زبان نرم، با برخورد انسانی به نهی از منکر بپردازیم. خداوند به موسی و هارون دستور میده که حتی با فرعون هم حرف میزنید با زبان نرم سخن بگید. فقولا له قولا لینا، از برخورد تند، حتی کی و جسارت، لحن غیر مؤدبانه باید پرهیز کنیم تا زمینه طبیعی پذیرش فراهم بشه. باید بپذیریم که اشتباهاتی که اتفاق میفته برخیش ناخواسته هست. خوب، اشتباهات ناخواسته و اشتباهات سهوی باید جبران بشه. برخیش هم که نمیتوان سهو روش گذاشت، باید بگیم منکر هست و مرتکبش بیماره. باید باور کنیم که مرتکب منکر بیمار هست، با او همانند یک بیمار برخورد کنیم. در برخورد با یک بیمار هرگز طبیب شخصیتش رو خرد نمی کنه. در برخورد با بیماران روحی هم رعایت این نکته بسیار مناسب هست. شیوه انتقاد سازنده را باید از این روایت استخراج کنیم که المؤمن و مرآت و اخی، مؤمن آینه برادر دینی هست. در این زمینه نکات فراوانی در باب انتقاد سازنده می شود استفاده کرد. همون گونه که آینه عیب را روبرو نشون میده، مؤمن هم باید مستقیماً انتقادش رو به طرف مورد انتقاد بگه، نه پشت سر، و از راه خودش وارد بشه. ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گوید، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گوید. نه که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته و مو به مو گوید، به خصوص در رابطه با انتقادهای سیاسی، انتقادهای اجرایی. باید اول بار انتقاد رو به مسئول مربوطه گفت، نه آن که بلا فاصله تا انتقادی دیده شد به مقام موفقش، از مقام مافوق به مقام بالاتر، از مقام بالاتر مقام معظم رهبری، از مقام معظم رهبری هم افشاگری کردن و تو روزنامه ها مطالب رو نوشتن. این شیوه انتقاد سازنده نیست. مگر قرار نداریم کار درست بشه؟ اگر قراره بر درست شدن هست، این شیوه گره رو کورترش میکنه. دو، آینه عیوب موجود را به اندازه ای که هست نشون میده، چند برابر نمیکنه. در انتقاد سازنده هم باید عیب را به همون اندازه ای که هست مطرح کنیم، نه بیشتر نه کمتر. سه، آینه هم زیبایی ها رو نشون میده هم عیب ها رو. در انتقاد هم باید نقاط مثبت و نقاط منفی رو در کنار هم ذکر کرد. چهار، آینه هر چقدر پاکتر و شفافتر باشد عیوب رو بهتر نشون میده. مؤمنان هم باید نسبت به یکدیگر نظارت دقیق داشته باشند، بکوشند با سفارش یکدیگر به حق و صبر دست یکدیگر را گرفته مایه رشد خود و جامعه را فراهم کنند. پنج، آینه زمانی میتواند نشان دهنده عیوب باشه که خودش کثیف و گرد زده نباشه. در انتقاد سازنده هم مؤمن باید بکوشه خودش از اون عیبی که انتقاد میکنه ازش، از اون عیب عاری باشه، که تبلیغ عملی به مراتب تأثیرش از تبلیغ زبانی بیشتر هست. شش، آینه عیب را در خودش نگه نمی داره، هرچه هست رو می کنه. مؤمن نیز عیب دیگران را در حافظه خودش نگه نمی داره تا روزی علیهش افشاگری کنه، آبروش رو ببره، که این بدترین و پسترین خلق اجتماعی از دیدگاه ائمه علیهم السلام هست. این برخی از خصوصیات انتقاد سازنده بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام به انتقادهای سازنده بها میداد، میدان میداد، از منتقدین این چنینی تجلیل میکرد. دیدید که وقتی مالک اشتر انتقاد کرد، مالک اشتر را امیرالمؤمنین طبق اون نقل احضار کرد، فاحذره و لاطفه، با لطف و مهر با او سخن گفت، به طور منطقی مالک اشتر رو قانع کرد. امیرالمؤمنین در برخورد با مخالفین دقیقاً این نکته را رعایت می‌کرد، حتی در رابطه با خوارج. امیرالمؤمنین روزی مشغول خطبه خوندن بود که یکی از این خوارج وارد مسجد شد و گفت لا حکم الا لله. خوارج از شعار لا حکم الا لله به عنوان سوژه‌ای علیه امیرالمؤمنین استفاده می‌کردند و می‌گفتند علی نباید حاکم باشه. فقال علی الله اکبر کلمت حق یراد و بها باطلون. این رو تاریخ طبری جلد 5 صفحه 72 نقل کرده. فرمود کلمت حق، بله کلام خداست، کلام قرآن هست، اما اراده باطل ازش میشه. مگر میشه جامعه بدون حاکم باشه؟ ان سکتوا عممناهم، اگر سکوت کردند ما اونها را همانند خود می‌دانیم و کاری به کار اونها نداریم و آسیبی به زندگیشون نمی‌زنیم. و ان تکلموا حاججناهم یا حججناهم، اگر اهل بحث بودند، به سخن آمدند و دنبال بحث منطقی و بحث استدلالی بودند، با اونها استدلالی سخن می‌گیم. و ان خرجوا علینا قاتلناهم، اما اگر خروج کردند بر ما و در پی آسیب رسانی به نظام علوی بودند، ما با اینها می جنگیم.
روح رسالت علی سر به سرورش دوید، نور خدا مصطفی آیت نورش دوید، روح رسالت علی سر به سرورش دوید، نور خدا مصطفی آیت نورش تویی، دین خدا را قوام اول و آخر امام، بر گل رویت سلام، بر گل رویت سلام، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
در یک نقل دیگری هست که روز جمعه ای بود و امیرالمؤمنین بالای منبر بود و مردی از خوارج بلند شد گفت لا حکم الا لله، شلوغ پلوغ کردن تا صحبت امیرالمؤمنین. این یکی ساکت شد، اون دیگری بلند شد منبر امیرالمؤمنین رو به هم بزنه، گفت لا حکم الا لله. یه مرتبه از چهار جانب مسجد فریاد لا حکم الا لله بلند شد. فاشار الیهم علی علیه السلام به یده اجلسو، نعم لا حکم الا لله، کلمتون یبتقا بها باطلون، شما از این کلمه دنبال باطل هستید، حکم الله ننظر فیکم، ما هم منتظر حکم خدا در مورد شما هستیم، الا ان لکم عندی ثلاث خصال، با این همه برخورد نادرستتون شما سه حق نزد من دارید. یک، ما کنتم معنا لا نمنعکم مساجد الله ان تذکروا فی اسم الله، تا وقتی که با ما هستید و علیه نظام علوی شورش نکردید ما مانع آمدنتون به مسجد نمیشیم. ولا نمنعکم فیئا ما کانت ایدیکم مع ایدینا، تا مادامی که توطئه و شورش علیه نظام علوی نداشتید حقوقتون هم قطع نمی کنیم. ولا نقاتلکم حتی تقاتلو، با شما هم در جنگ در نمی آییم مگر اینکه شما بجنگید با ما. من یادم میاد که بخشی از این مطالب رو در بحث آزادی در حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردیم، اما این رو دوباره تکرار کردم به جهت این مطلب بعدی که میخوام بگم. بعضی این بخش سیره امیرالمؤمنین رو مکرر نقل میکنند. بنده به سهم خودم در نوشته تمامی کسانی که راه امیرالمؤمنین رو قبول ندارند، منش علوی ندارند، اما دیدم که از این جملات استفاده ابزاری شده. برای جلوگیری از استفاده ابزاری گفتم این جملات رو بخوانم و محضرتون بگم، همونطور که امیرالمؤمنین این برخوردها رو داشته اما با توطئه‌گران برخورد می‌کرد مولا علی. مولا علی علیه السلام در دو سه نقل داریم برخی از این کسانی که به بهانه انتقاد به تخریب مولا علی می پرداختند و به تخریب حکومت مولا علی می پرداختند با اونها برخورد کرده. یک نمونه‌ش ابن عبدالحدید معتزلی در جلد چهار نهج البلاغه صفحه 77 آورده، قد روی ان عمران ابن الحسین کان من المنحرفین، ان شخصی به نام عمران ابن حسین از مخالفین مولا بود، و ان علی سیره الى المدائن، امیرالمؤمنین او را تبعید کرد به مدائن. چرا؟ جرمش چی بود؟ و ذالک انه کان یقول ان مات علی فلا ادری ما موتو و ان قتل فعسا انی ان قتل رجوت له، میگفت اگر علی بمیره نمیدونم مرگش چه نوع مرگیه، و اگر شهید بشه من امیدوارم به خاطر شهادتش خدا از جرائمش بگذره. خب اسم این سخن چیه؟ اسم این سخن تخریب فرهنگی است. امیرالمؤمنین انتقاد رو اجازه میداد اما تخریب فرهنگی رو امیرالمؤمنین اجازه نمیداد. کسانی که اون را میبینند و اون بخش سیره را میبینند این را هم ببینند. نگویند این دیگه اسمش خشونته، نگویند این دیگه اسمش بستن دهنهاست. نه، هر دوش سیره علوی است، هر کدوم در جای خودش. امیرالمومنین علی علیه السلام تجلی صفت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. امیرالمومنین در جای جاش به صفت رحم متلبس هست. به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. دارد از روز 19 تا شب 21 که امیرالمومنین به شهادت رسید، هر موقع بیهوش می شد و به هوش می آمد، از جمله اولین کلمات مولا این بود که به وضع قضایی ابن ملجم رسیدگی کنید، نگذارید جاش جای بدی باشه، نگذارید قضاش قضای بدی باشه. خوب، اینجا جای رحمه، اما مسئله نظام که شوخی بردار نیست که آدم در مسئله نظام اسلامی دست کسانی رو باقی بگذاره تا اساس نظام رو متزلزل کنن. این یک نمونه. نمونه دیگری را هم کتاب الغارات نقل کرده، جلد اول صفحه 18، بهار الانوارم از غارات نقل کرده، جلد 33 صفحه 356. اونجا دارد که امیر المؤمنین استخلف علی حین سار الى النهروان رجلا من النخع یقال له هانی ابن حوزه. وقتی امیر المؤمنین برای جنگ با خوارج رفت، کسی به نام هانی ابن حوزه را جانشین خودش قرار داد. فکتب الى علی، این مسئول حکومتی مولا، نامه نوشت به امیر المؤمنین، ان غنی و باهله فتنو، شخصی به نام غنی و باهله و طایفه اینها دارن فتنگری میکنن. فدع الله علیک ان یظفر بک عدوک، اینا دعا میکنن که دشمنانت موفق و پیروز بشن. دوباره تکرار میکنم، فدع الله علیک ان یظفر بک عدوک، دارن دعا میکنن دشمنانتون موفق بشن. خوب، دعاست، کار فیزیکی نیست، بزن بزنم راه نینداختن، ولی این کار فرهنگی است، این فضاسازی فرهنگی علیه حکومت علوی است. قال فكتب الیهم علی علیه السلام اجلهم من الکوفه ولا تدع منهم احدا، همشون رو تبعید کن، نگذار یه دونه از اینها تو کوفه بمانند. من تعجب میکنم که بعضی ها چطور با قرآن گزینشی رفتار میکنن، با سیره امیر المؤمنین گزینشی رفتار میکنن، با قانون اساسی ما هم که برگرفته از قرآن و سیره امیر المؤمنین و سیره و سنت اهل بیت است گزینشی برخورد میکنن. گزینشی برخورد نکردن این است. درست آنچنان که هست، امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ببینیم، اونجا که جای مهر بر امت است، کانون مهر است، اونجا که امیر المؤمنین ببیند کسانی میخوان از آزادی سوء استفاده کنند و میخوان ضربه بزنند به اساس نظام علوی، امیر المؤمنین ملاحظه فرمودید با این دو نمونه چگونه برخورد کرد. این هم کوتاه سخنی پیرامون سیاستهای فرهنگی امیر المؤمنین که در چند برنامه مطرح شد. این را عرض کنم، اگر اجازه می دادن به امیر المؤمنین، لو ثبتت قدمای، اگر زیر پام محکم می شد، طبق یک نقل، لغیرت و کثیرن من الامور، خیلی چیزها را عوض می کردم. اگرچه متاسفانه نگذاشتند امیر المؤمنین همه سیاستهای خودش رو در ابعاد مختلف پیاده کنه، طبق نقلی فرمود، لو ثبتت قدمای، لغیرت و کثیرن من الامور، اگر زیر پام سفت می شد خیلی چیزها را عوض می کردم. اما در همین مدت محدود با این همه گرفتاری ها امیر المؤمنین هزاران درس الهام بخش به بشریت آموخت. به یاری خداوند در برنامه آینده به دیگر ابعاد سیاست های مولا علی علیه السلام در نواحی مختلف خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم.